بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث، المعاد الجسماني والروحاني في القرآن الكريم. خب، بحث ما در باب هشتم از کتاب محاضرات بود و به مباحث مربوط به معاد رسیده بودیم و به فصل سوم که بحث معاد جسمانی و روحانی هست رسیدیم. به حمد الله مستحضر هستید که هم عذابها و هم نعمتها در عالم آخرت مطابق فرمایشات آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام هم در دو بعد روحانی و جسمانی هستند و معاد روحانی به تنهایی یا جسمانی به تنهایی نیست و علاوه بر آیات و روایات با دلیل عقلی هم میشه این مسئله رو اثبات کرد که معاد منحصر در روح نیست و عذابها و پاداشها باید شامل جسم هم بشه. آنچه را که واضح هست ما نمیخوایم در این جلسه تکرار بکنیم. آیاتش هم الحمدلله شما مستحضرید، نمونه های متعددی رو در متن اینجا میارن. نکته ای که قابل تذکر هست اینه که ما برای این که بتونیم معاد جسمانی و روحانی رو با هم اثبات بکنیم، حالا در اون بحث ادله عقلیش، اولا باید اون بحث تجرد روح رو بهش دقت داشته باشیم که انسان دو بعد داره، فقط بدن مادی نیست و عرضم خدمت شما بعد دیگری به نام روح مجرد هم داره. دوم این که این روح مجرد در روز قیامت دوباره به بدن بر میگرده که حالا اون خودش یه بحثی داره که میاد در آینده. و سوم این که عذابها و پاداشها برخیشون روحانی هن و برخیشون جسمانی هن، که حالا این مقدمه سوم رو ما بیشتر با استفاده از ادله نقلی اثبات میکنیم، این که عذابها و پاداشها برخی روحانی هن و برخی جسمانی میشه با دلیل عقلی هم اثبات کرد، اما عمدتا ما با دلیل نقلی اثبات میکنیم. از جمله آیاتی که مثلا بحث عذابهای روحانی و جسمانی رو بیان میکنن یا پاداشهای روحانی رو بیان میکنن، همون بحث رضوان الهی و رضایت خداست که می فرماند از همه پاداش ها بالاتره، یا اون بحث حسرتی که اهل دوزخ بهش مبتلا میشن و می فرماید که از همه، عرض کنم خدمت شما، عذاب ها براشون بدتر. نکته مهم یکی دو تا هست، اونها رو اجازه بدید من عرض بکنم. نکات تکراری رو دیگه خودتون مستحضر هست. یه نکته بسیار مهم این است که ما چه اصراری داریم بر اثبات معاد جسمانی. جسمی که زیر خاک دفن شد و تجزیه شد و تبدیل به چیزهای دیگر شد. با استفاده از تجرد روح ما معاد روح رو میپذیریم. چه اصراری هست که حالا شما بر معاد جسم هم میخواید پافشاری بکنید؟ کما اینکه انبیاء گذشته هم عمدتاً تذکرشون بر روی معاد جسم، معاد روحانی بوده. عبارتی رو از حاجه طوسی نقل میکنن که از انبیاء گذشته مخصوصاً حضرت موسی علیه السلام بیشتر اینها مردم رو بر معاد روحانی و عذابها و پاداشهای روح تذکر می دادن. لذا چه اصراری هست که حالا در دین اسلام بر معاد جسمانی پافشاری بشه در کنار معاد روحانی؟ الان قاعده پاسخی که داده میشه بحث آیات دیگه، آیات و روایاتی که صراحت در این مطلب دارند احتمالا به ذهن شما هم رسید. خب اینجا ممکنه یک کسی بیاد به ما بگه که آقا شما این آیات رو تأویل کنید، آیاتی که دارن در خصوص جسم صحبت میکنن شما آیات رو تأویل ببرید. چطور در یه جای دیگری وقتی صحبت از جسم شد اونها رو تأویل بردین ولی اینجا رو نمیخوای تأویل ببرین؟ کجا آیات مربوط به جسم رو ما تأویل بردیم؟ خاطرتون هست؟ احسن، در باب صفات خدا ید الله رو، نمیدونم عین الله رو، صفات خبریه دیگه، صفات خبریه که حالا در عقاید پایه 7 خوندید، صفات خبریه رو ما تأویل بردیم، گفتیم اونها معنای ظاهریشون مراد نیست و منظور این نیست که نعوذ بالله خدا جسم داشته باشه، دست داشته باشه، پا داشته باشه، چشم داشته باشه. اونجا هم همین کار رو بکنید. فرق اینجا با اونجا چیه؟ اگر شما میخواید قادر به تأویل بشید اینها رو هم تأویل ببرید به معنای غیر ظاهرشون و مراد از اونها رو یه جوری ارتباط بدید به همون هولناکی جهنم و یا با عظمت بودن بهشت. پاسخی که داده میشه اینه که نه، این قیاس قیاس معل فارغه. ما نمیتونیم اینجا رو با بحث صفات خدا مقایسه بکنیم. در خصوص صفات خدای متعال هرچند که الفاظی که دلالت بر جسم هستند در آیات آمده ولی در اونجا منع عقلی داریم از اینکه بر ظاهر الفاظ اخذ بکنیم. دلیل عقلی به ما میرساند که واجب الوجود نمیتونه جسم داشته باشه، نمیتونه دست داشته باشه، نمیتونه پا داشته باشه، لذا چاره‌ای برامون باقی نمیمونه که تأویل ببریم. ولی در اینجا چه منع عقلی وجود داره؟ چه دلیلی بر امتناع و استحاله معاد جسمانی وجود داره که ما مجبور بشیم آیات رو تأویل ببریم؟ لذا قیاس قیاس معل فارق. در ادامه ممکنه دوباره اشکال بشه که نه آقا اینجا هم منع عقلی داره. اگر در باب صفات خدا منع عقلی بود از حمل بر ظاهر لفظ، اینجا هم منع عقلی هست بر ظاهر لفظ، ولذا باید تأویل ببریم. چیان اون منهای عقلی؟ برخیش رو در اینجا اشاره میکنه جناب آقای سبحانی حفظه الله. اما غیر از اینها چیزهای دیگه هم وجود داره که دیگه در این کتاب نیامده، چون بحث جنبه های فلسفی هم پیدا میکنه و این بحث معاد جسمانی یکی از بحث های جدی در فلسفه است و تقریبا حدود یک جلد از اسفار، حالا کمی کمتر از یک جلد، به این بحث معاد جسمانی پرداخته شده. شبهاتی که اینجا هست در خصوص اینکه خود شبهات چند مدلن، آیا اصلا جسمی میتونه در اونجا باشه یا نه. یه مدل دیگه این که خب حالا اگه جسمی میتونه باشه، آیا اون جسم همین جسمه، همین جسمی که در دنیا بود، یا نه یه جسم دیگه است. خیلی بحث مفصل و مبسوطی در یک جلسه کوتاه، اونم به شکل مجازی، نمیشه بحثو جمع کرد. لذا ما هم اکتفا میکنیم به همین میزانی که در کتاب بیان فرمودن. حالا اگر فرصتی دست داد و به شکل حضوری در خدمت عزیزان بودیم، به شکل مبسوطتری میتونیم بحث کنیم. اما یکی از مواردی که ادعا شده منع عقلی است برای حمل این آیات بر ظاهرشون، شبهه آکل و معکوله، شبههی که به این عنوان مطرح شده، آکل و معکول. یعنی چی آکل و معکول؟ روح که مجرده، در خصوصش بحثی نداریم، اما جسمی که خاک شد، رفت زیر خاک، تجزیه شد در طول مثلا صدها سال، هزاران سال، تبدیل به خاک شد، تبدیل به مواد معدنی شد، بعد رفت در دل گیاه، مثلا شما فرض کنید در همون قبر هزار سال بعد یه درخت میوهی مثلا رشد بکنه و بعد از اجزای همون خاک بره در این درخت و تبدیل به مون میوه بشه و بعد یه انسان دیگری بیاد اون میوه را بخوره، اجزای اون میوه بشن جز اجزای بدن این انسان دوم، حالا انسان دوم بمیره. خب در روز قیامت قرار باشه بدنها هم برانگیخته بشه. برانگیخته شدن بدن چجوره؟ اینطوره که همه اجزا با هم جمع بشن دیگه، مثلا اون جریان عزیر نبی که بلند شد از خواب، بعد دید اجزای این الاغ، این چارپا، یکی یکی از دل خاک در میان و به هم دیگه پیوند میخورن. این شبهه آکل و معکول در این کتاب به دو صورت تقریر شد. میگم فرض کنید اون انسان دوم که اومد اون میوه را خورد یه انسان کافری بوده، انسان اول که بعدن مثلا در طول این هزار سال تبدیل به میوه شد انسان مؤمنی بوده. اون موقع بدن انسان مؤمن جزء بدن انسان کافر شده. اگه مواد جسمانی یعنی بدن کافر برگرده و این بدن بره بسوزه، پس بدن مؤمن هم داره میسوزه. مؤمن باید میرفت تو بهشت، چطور بدنش داره میسوزه الان؟ پس اساسا مواد جسمانی رو شما انکارش بکنید و اون آیات رو بیایید تأویل ببرید بر معنای دیگری. این تقریر اول خیلی معونه چندانی نداره و حالا یک پاسخی رو در اینجا جناب آقای سبحانی بیان فرمودن. البته پاسخ جای کار داره، ممکنه نقدهایی برش وارد باشه، اما حالا ما دیگه چشم پوشی میکنیم از مطالبی که هست. فرمودن که هرچند مثلا بدن داره میسوزه یا بدن داره از لذت‌های دنیوی مثلا لذت‌های مادی اخروی متنعم میشه، اما مدرک این لذت و مدرک این عالم نفسه و روحه. بنابراین ولو اینکه ما بپذیریم بدن مؤمن جزی از بدن کافر شده، منتها اونی که داره میسوزه چون در نهایت بدن کافر بوده که داره میسوزه، روح کافر است که داره این سوختن رو ادراک میکنه و عرض کنم خدمت شما متعزی میشه، ولی روح مؤمن چنین اتفاقی براش نمیفته، روح مؤمن داره متنعم میشه. بعد میفرماید این صورت از اشکال نه تنها در آکل و معکول مطرحه، بلکه در حد اهدای عضو هم همین اتفاق میفته دیگه. شما یک عضوی از بدن مؤمنی را به یک بدن کافر مثلا پیوند بزنید، بعدن این کافر مثلا میخواد عذاب بشه، اونی که معذبه یا منعمه اون بدن اخیره، چون روح الان با اون بدن اخیر مثلا ارتباط داشته، نه اون کسی که کلیه را اهدا کرد. این حالت اول اشکال. یه حالت دومی اینجا مطرح میشه، تقریر دومی، یه مقدار معونه بیشتری داره، اینو خواهش دارم دقت داشته باشید. میگن اصلا این بحث کافر و مؤمن و ما کاری نداریم، اصل این که هزار سال بعد این بدن میوه بشه و یه کسی دیگه بیاد این میوه را بخوره و اون جزی از بدنش بشه، حالا این اجزایی که اجزای بدن انسان دوم شدن، در روز قیامت چه اتفاقی براشون میفته؟ سه حالت داره: یا به عنوان بدن آکل عود میکنند، یا به عنوان بدن معکول عود میکنند، یا اصلا عود نمیکنند. اگر بگیم اصلا عود نمیکنند، پس معاد بدن اتفاق نمیفته، چون معاد بدن، معاد جسمانی یعنی کل بدن بیاد. اگر بگیم به عنوان اجزای بدن آکل عود میکنند، پس معاد بدن معکول اتفاق نیفتاد. اگر هم بگیم به عنوان اجزای بدن معکول عود می کنند، پس باید بگیم معاد بدن آکل اتفاق نیفتاده. هر فرضش شما بگیرید یه گیری پیش میاد. راهش چیه؟ راهش اینه که بگیم آقا اصلا معاد بدن نداریم، معاد فقط معاد روحه، ولذا اون آیات رو مثل صفات خدا شما بیایید تعویل ببرید. این تقریر دوم یه مقدار پاسخش معونش بیشتره. دو تا پاسخ رو در اینجا بیان میکنن ایشون. یکی پاسخ مشهور متکلمینه، یکی هم پاسخی است که خدا جای سبحانی در اینجا دارن. اما پاسخهای شاید بهتر از این هم بشه بیان کرد که اون دیگه حالا جاش در فلسفه و اسفار و مباحث فلسفیه. متکلمین اینجا چجور پاسخ دادن؟ گفتن هر بدنی اجزای اصلی داره و اجزای فاضل داره، اجزای اصلی و اجزای زائده. اونی که در معاد بدن مهمه بازگشت اجزای اصلیه. اجزای اصلی بدن باید برگردن. حالا به این اجزای اصلی یه اجزای غیر اصلی هم ممکنه ضمیمه بشن تا بدن اون شکل بدن بودن خودش رو به کامل به دست بیاره، ولی مهم اینه که اجزای اصلی برگردن. خب این چه کمکی به پاسخ به شبهه میکنه؟ کمکی که میکنه اینه که عرض کنم خدمت شما توی این فعل و انفعالی که رخ میده و آکل و معکولی که شما تصویر کردید، اجزای یک بدن میرن جزئی از بدن دیگر میشن، اجزای اصلی هر بدن اگه قرار باشه برن جزئی از بدن دیگر بشن، اجزای زائده بدن دیگر میشن، نه اجزای اصلی بدن دیگر. اجزای اصلی بدن انسان 1000 سال پیش اگرم بشه جزئی از بدن انسان 1000 سال بعد، اجزای زائده بدنش میشه. ولذا روز قیامت این اجزا از بدن آکل جدا میشن، برمیگردن به بدن معکول به عنوان اجزای اصلی. اجزای بدن آکل هم اجزای اصلی است که سر جاشه، اونها هم دوباره برمیگردن. کنار این اجزای اصلی یه سری اجزای زائدی هم میاد قرار میگیره. بدن بودن بدن به این اجزای اصلیه، نه به اون اجزای زائد. لذا اشکال نداره اجزای زائد چیزهای دیگه باشن. اون چیزی که مهمه برگشتن اجزای اصلیه. اجزای اصلی باید برگردن در عذاب بدنی. اجزای زائد اگه برنگشتن مهم نیست. این یه پاسخی است که از متکلمین داده شده و حالا البته این پاسخ قابل نقدم هست. یک پاسخی که جناب آقای سبحانی در اینجا می‌فرمایند که از ظاهر برخی از کلام فلاسفه هم برداشت میشه، اون این است که شیئیت و شیء به صورته لا به مادته. اونی که منات هو هویت در هر شیء از صورت شیء نه ماده شیء. با توجه به اینکه اشیاء عالم ماده مرکب از ماده و صورتن، مثلا شما فرض کنید انسان اگه میخواد انسان بشه، اون ماده اولیه که بعد تبدیل به نطفه و مضغه و علقه میشه، انسانیت انسان نه به اون ماده است، نه به صورت مزغه و نطفه و علقه است، به اون صورت اخیره. تا اون ناطقیت، تا اون روح دمیده نشه، این انسان نمیشه. پس شیئیت شیء به صورتهی لا به مادتهی. لذا اگه صورت ثابت باشه ولی ماده تغییر بکنه، بازم این شیء همون شیئه. کما اینکه در فلسفه اثبات خواهد شد که همه جواهر عالم طبیعت، عرض کنم خدمت شما، حرکت جوهری برای خودشون دارن، اما در این حال وحدت شیء هم باقی است. و صورت انسان هم همون روح انسانه، همون نفس انسانه. لذا هیچ اشکالی نداره ماده الان تغییر بکنه، به تعبیری ماده ترابیه در روز قیامت دیگه همون ماده نیست، اما صورت همون صورته. از یک ماده دیگری بدنی شکل گرفت که عرض کنم خدمت شما، اون بدن میتونه با بدن دنیوی وحدت هویت داشته باشه از حیث صورت، هرچند از حیث ماده وحدت، عرض کنم خدمت شما، مادی نداره، اما از حیث صورت وحدت هویت داره. لذا ما میتونیم بگیم این انسان به روحی و بدنه همون انسانی است که در دنیا بود به روحی و بدنه، چون هویت این روح و بدن واحد مونده. ولو اینکه ماده ممکنه همون اجزای مادی نباشه. بعد می‌فرمایند این مطلب در برخی از آیات و روایات هم بهش تصریح شده. مثلا در سوره مبارکه یاسین آیه 81 که در آن درباره معاد صحبت میکنند میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، دوباره شبیه اونها رو خلق میکنه، دوباره مشابه اونها رو خلق میکنه، ولو اینکه ممکنه این بدن از حیث ماده و اجزاء مادی همون بحث همون نباشه ولی وحدت هویتش برقراره. اون چیزی که در معاد مهم است، در معاد جسمانی مهم است، وحدت هویته. یعنی بتونیم بگیم این انسانی که داره الان عذاب میشه، عذاب جسمانی و روحانی میشه، همون انسانی است که در دنیا بود. نه به روحش داره ظلم میشه، نه به جسمش داره ظلم میشه. این وحدت هویت رو ما میتونیم داشته باشیم ولو اینکه ماده تغییر کرده باشه، ولو اینکه این ماده الان رفته باشه جزء بدن آکل قرار گرفته باشه، یه ماده دیگری میاد همین صورت بهش تعلق میگیره برای معکول و وحدت هویتش رو درست میکنه. این مطلبی است که عرض کنم خدمت شما، ایشون بیان میفرمایند در خصوص شبهه آکل معکول و معاد جسمانی رو اینجور تحلیل میکنند و بعد هم عبارتی از مرحوم علامه در المیزان نقل میکنند به این مضمون که عرض کنم خدمت شما این بدنها، بدن اخروی مثل و مشابه بدن دنیوی است، ولی وحدت هویت بین انسان اخروی و انسان دنیوی باقی مونده است. صلوات ند بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.